رادیوی آزادی،
مجله خبری.
به نشر نوبتی مجله خبری بامداد چهارشنبه ششم فوریه خوش آمدید. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده سرخط خبرها را پیشکشی شما میکنم. در شهر دوشنبه سه گروگان اوکراینی رها شدند. بلغارستان حزب الله را مسئول بمب‌گذاری ماه ایول نامید و روسیه میگوید محاکمه شخصی متهم در کشتار اولگا یرمکوا در تاجیکستان دایر خواهد شد. وزارت کارهای خارجی اوکراین به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که در شهر دوشنبه سه گروگان اوکراینی رها شدند. به قول سفارت اوکراین در ازبکستان و تاجیکستان که مقرش در تاشکند است، حادثه گروگانگیری اوکراینی ها 27 ژانویه آشکار شد. شام سه شنبه دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی اوکراین اطلاع داد که گروه گروگانگیر برای رهایی اوکراینی ها 100 هزار دلار طلب میکرد. طبق معلومات سفارت اوکراین، نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان به طور عاجل مکان گروگان‌ها را تشخیص نموده، 31 ژانویه در جریان عملیات خاص هر سه گروگان را آزاد کردند. به گفتی وزارت کارهای خارجی اوکراین، در ارتباط با گروگانگیری اوکراینی‌ها پرونده جنایی باز شده است و مقامات تاجیکستان حادثه را تفتیش دارند. در نوبت خود دیپلمات‌های اوکراینی نیز تحقیق پرونده را پیگیری می‌کنند. سروزیر لبنان نجیب میقاتی میگوید کشورش حاضر است در تحقیق بمب‌گذاری اتوبوس سیاحان اسرائیلی در بلغارستان که بر اثر آن 5 شهروند اسرائیل و راننده اتوبوس کشته شدند به مقامات بلغاری همکاری کند. روز سه‌شنبه سویتان سویتانوف وزیر امور داخلی بلغارستان بمب‌گذاری ماه ایول گذشته را عملی دستی گروهی تندروی حزب الله لبنان خواند. تویتن تویتنوف گفت در این بمب‌گذاری در شهر ساحلی بورکس سه نفر دست داشتند. یکی از آنها شناسنامه استرالیا و دیگری شناسنامه کانادا را داشته است. با گفتی وزیر امور داخلی بلغارستان این دو نفر عضو شاخه افراطی حزب الله بودند و دلیل وجود دارد که آنها از این سازمان پول می گرفتند. اسرائیل بمب‌گذاری را کاری دست حزب الله و ایران خواند. ایران این اتهامات را رد کرده است و حزب الله هیچگاه در ارتباط با این بمب‌گذاری چیزی نگفته است. سروزیر گرجستان بیدزین ایوانیشویلی پرزیدنت این کشور میخیل ساکاشویلی را با کوشش نارام نمودن گرجستان متهم کرد. روز سه‌شنبه ایوانیشویلی گفت حزب زیر رهبری ساکاشویلی سعی دارد مخالفت شهروندی تشکیل نماید. ایوانیشویلی افزود روز 8 فوریه هنگام خطاب سالانه پرزیدنت ساکاشویلی به وکیلان مردمی او در بنای پارلمان حضور نخواهد داشت. سروزیر گرجستان گفت او نمیخواهد به دروغ‌های ساکاشویلی گوش دهد.
چون سیتواسی است و کنترلیت تا ویراین ویگار مواجه خیب سکت.
ما وضعیت را زیر نظارت قرار داده ایم. یگان کس در گرجستان نخواهد توانست که آن را نارام کند. باور کنید که دوره حکمرانی میخیل ساکاشویلی خاتمه یافته است. دوره دروغگویی خاتمه یافته است. من از همه شما خواهش دارم که آرام شوید و موازنت روحی خود را حفظ نمایید.
ایوانیشویلی میگوید که حکومت زیر رهبری او روابط با روسیه را که بعد جنجال روی مناطق جدایی‌خواه ابخازستان و اسیتیای جنوبی در سال 2008 زیان دیده است برقرار خواهد کرد. ایوانیشویلی همچنان یادآور شد که حکومت گرجستان همان سیاست‌های رو به غرب را ادامه خواهد داد. مقامات تفتیشاتی روسیه تحقیق پرونده کشتار زن روس اولگا یرمکوا را تا یک ماه دیگر تمدید نموده برای انتقال به تاجیکستان آماده می کنند. اولگا یرمکوا مادر دانیل یرمکوا است که تیر ماه گذشته در کنار یکی از راه‌های نزد شهر یکاترینبورگ یافت شده بود. سخنگوی کمیته تفتیشات ولایت سراتوی روسیه آنا ماروسوا با خبرگزاری ایترتاس گفته است که بر پایه اعلامیه مینسک افراد متهم در جنایت‌ها با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع استرداد می‌شوند، ولی فرد متهم در کشتار اولگا یرمکوا در قلمرو تاجیکستان است. او گفت بر پایه سرقانون تاجیکستان شهروندان این جمهوری با کشورهای دیگر سپرده نمی‌شوند و از این رو محاکمه این کشتار باید در تاجیکستان برگزار گردد. رسانه‌های روسیه بارها خبر دادند که شهروند تاجیکستان دلیر وطنوف با کشتار اولگا یرمکوا متهم می شود. داوطلب کرسی رئیس جمهوری ارمنستان پرویر حیریکیان که هفته گذشته از سلاح آتشفشان زخم برداشته است میگوید او از دادگاه کنستیتوسیونی این کشور تأخیر انتخابات پرزیدنتی 18 فوریه را درخواست نمی‌کند. روز سه‌شنبه هنگام صحبت با خبرنگاران در شهر یروان، حیریکیان جای داشتن موافقتنامه خاص با مقامات را که گویا باعث قبول این قرار شده باشد، کاملا بی‌اساس نامید.
در حاشیه خبرها، سازمان ملل متحد میخواهد نظر و پیشنهادهای ساکنان تاجیکستان را در رابطه با آینده این کشور گردآوری کند.
من میخواهم که تاجیکستان همچون آمریکا، نه ژاپن و دیگر کشورهای اروپایی کاملا پیشرفته بینم، نه مثل امروز که برق نیست، آب نداریم و در فضای سیاسی هم که اصلا رقابت وجود ندارد، برای همین کشور ما پیش نمی‌رود. زندگی انسانوار می‌خواهیم.
این ایده دوست باید پیشرفت کند، کروپسی حال شود.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر میشنویم. برعکس انتظاری ها، قیمت مواد سوخت روسی در داخل تاجیکستان ارزان نخواهد شد. بانک جهانی به تاجیکستان 10 میلیون دلار کمک میکند و در عوض چی؟ صاحبکاران تاجیک شکایت دارند که افزایش بعضی از مالیات کمری آنها را می شکند و تاجیکستان پس از سال 2015 از نگاه جوانان و بر اساس پیش بینی ها چگونه خواهد بود؟ با اجازه شما شروع میکنیم از یک موضوع مهم بین المللی، از سفری تاریخی رئیس جمهور ایران به مصر و بعدن میرویم به تاجیکستان. طوری در خبرها هم گفتیم محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد و با همتای خود محمد مرسی ملاقات کرد. از آن خاطر توجه به سفر احمدی نژاد به قاهره زیاد است که ایران و مصر دو قدرت اصلی در خاورمیانه تا 30 سال با هم خصومت داشتند و حالا برای بهبود مناسبات قدم می‌بردارند. همکارم میرزانبی خلق‌زاد در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
محمود احمد نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد و نخستین رئیس جمهوری ایران می باشد که بار اول در طول 30 سال اخیر از آن کشور بازدید می کند. بنابر گزارش ها، محمود احمد نژاد روز سه‌شنبه با شیخ احمد الطیب، یکی از روحانیان معتبر مصری، در دانشگاه الازهر ملاقات می کند. محمود احمد نژاد با یک هیئت رسمی جمهوری اسلامی در نشست سران کشورهای سازمان همکاری های اسلامی شرکت خواهد کرد که روز چهارشنبه شروع می شود. محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر سال گذشته برای شرکت در نشست سران کشورهای جنبش ممالک غیر متعهد به تهران سفر کرده بود. جمهوری اسلامی از راه انتخابات آزاد به مقام رئیس جمهور رسیدن محمد مرسی در انتخابات ماه ایونی گذشته در مصر را استقبال کرد و آن را آغاز تحولات تازه در احیای اسلامی خاورمیانه خواند. اما عین زمان ایران و مصر دو قدرت منطقوی بر سری راه‌های خاتمه دادن به جنگ شهروندی در سوریه اختلافات عمیق نظر دارند. ایران یگانه همپیمان رژیم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است که از خانواده علوی ها، یکی از شاخه های مذهب شیعه می باشد. حکومت ایران مخالف هر گونه دخالت خارجی به مناقشه در سوریه است، ولی محمد مرسی بارها از بشار اسد خواسته است که از مقامش برود. گذشته از این، حکومت مصر از شورشیان سوریه حمایت میکند که علیه حکومت میجنگند. قرار است در نشست سران کشورهای سازمان همکاری های اسلامی بحران در سوریه از مسائل اصلی بحث باشد. عضویت سوریه را بنابر جنگ در آن کشور در این سازمان باز داشتند. در عهد طولانی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر، این کشور و ایران مناسبات بدی داشتند. بعد قیام های مردمی در ماه فوریه سال 2011 حسنی مبارک از حکومت رفت و با رسیدن محمد مرسی به قدرت، ایران و مصر قدم های برای بهبود روابط برداشتند. اما مناسبات دیپلماتیک کامل بین دو کشور هنوز برقرار نشده است. ایران و مصر تا سال 1979 تا انقلاب اسلامی ایران و سازش صلح میان مصر و اسرائیل روابط بسیار قوی داشتند. در تهران خیابانی را به نام یکی از قاتلان انور سادات رئیس جمهوری پیشین مصر گذاشتند که عهدنامه صلح با اسرائیل را امضا کرده بود و سال 1981 در سوی قصد کشته شد. این عمل را یک علامت از خصومت بین دو کشور می دانند. دیگر این که مصر و اسرائیل سالانه از امریکا از رقیب اصلی ایران میلیاردها دلار کمک می گیرند.
میرزا نبی خلق‌زاد گزارش می داد و بعد یک آگهی کوتاه می رویم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
طوری در خبرها نیز گفتیم کارخانه دولتی تالکو که بزرگترین تولید کننده آلومینیوم در آسیای مرکزی است با نتیجه گیری از فعالیت یک سالش شکایت کرد که درآمدهای آن سال به سال کم می شود. در نشستی خبری در دوشنبه نمایندگان شرکت گفتند که پی هم چند سال است قیمت آلومینیوم در بازارهای جهانی کمتر می شود، ارزان می شود و خرج برای تولید آن بیشتر. تالکو بزرگترین مالیات دهنده در تاجیکستان نیز به حساب می رود، ولی عین زمان سر و صدا بسیار زیاد است که درآمدهای بسیاری از کارخانه را شرکت های وابسته به خویشاوندان رئیس جمهور امامعلی رحمان از آن خود می کنند. فرهاد میلاد از دوشنبه گزارش می دهد.
تالکو بزرگترین شرکت صنعتی تاجیکستان برای مدرن سازی کارخانه از حکومت کمک مالیوی می خواهد. ایگور ستاروف سخنگوی تالکو ضمن یک نشست مطبوعاتی گفت برای مدرن سازی استحصالات شرکت تا 5 سال اخیر حدود 100 میلیون دلار از حساب درآمدهای خود صرف کرده، اما به دلیل بحرانی که چند سال اخیر در بازار آلومینیوم به میان آمده است درآمد شرکت کاهش یافته است.
У нас есть собственные средства, но их не хватит полностью на всё.
ما مبالغ خود را داریم، اما آن پورا برای مدرن سازی کفایت نمیکند. یعنی در این مورد ما بدون کمک حکومت سرمایه‌گذاران کاری کردن نمیتونیم. حالا صنعت آلومینیوم در حال بحران شدید ترین است. سال 2008 وقتی بحران سر شد گویا که به آخر رسید، اما خروج نوی آن از سال 2008 هم جدی تر است. حالا سیاست ما چنین است که البته مبالغ خود را استفاده میکنیم، اما بدون کمک حکومت و سرمایه‌گذاران نمیتونیم، حتی شروع نخواهیم کرد.
به قول نماینده مسئول تالکو در پی بحرانی که از سال 2008 ادامه دارد، قیمت آلومین از 2500 دلار آن سال به 2200 دلار پایان آمده است. همچنین خراجات را حالا 30% ارزش اصلی را تشکیل می دهد. مثلا طی 5 سال اخیر ازبکستان تعرفه های راه آهن را 250% بالا برده است، و یا سال 2012 هم خراجات گمرک و انداز 166 دلار سر تنه را تشکیل داده که در قیاس با کارخانه رقیب در روسیه 110 دلار زیاد است. خراجات غیر استحصالی شرکت سر هر تنه حالا 400 دلار را تشکیل میکند. در برابر این استحصال آلومین از 390 هزار تنه سال 2008 به 275 هزار تنه کم شده است. منظره که جناب ستاروف تصویر کرد میف یا استره این را که تالکو ثروتمندترین کارخانه تاجیکستان و ستون اقتصاد این کشور است از بین میبرد. با احتمال زیاد بیانیه‌های خدمات مطبوعاتی آن باید به برخی از وکیلان پارلمان تسکین بخشد که از پرداخت‌های کمی تالکو به بودجه ناراضی‌اند. یگانه راه افزایش درآمد را کارخانه در کم کردن خرج تولید آلومینیوم می‌بیند. اما طرح‌هایی که آن برای کاهش ارزش اصلی آلومین در پیش گرفته است به قول ایگور ستاروف سرمایه زیاد می‌خواهند. تالکو در حال از کمبود مبلغ شکایت می‌کند که تا به امروز یگانه شرکت بزرگ خودکفا و درآمددار تاجیکستان محسوب می‌شود. ضمناً سهمیان در بودجه کشور 214 میلیون سومانی بیش از 45 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و این هم در حالی که گردش مال شرکت 911 میلیون دلار است. درآمدهای تالکو کجا می‌روند که امروز مساعدت حکومت و سرمایه‌گذاران را می‌خواهد؟ در گذشته رسانه‌ها در داخل خارج تاجیکستان از فرار درآمدهای تالکو به مناطق آفشور زیاد نوشته بودند. کارشناس ظفر عبداللهیف مؤلف مطالب زیاد درباره تالکو می‌گوید در حقیقت کارخانه می تواند در حالت بد قرار داشته باشد، زیرا از آغاز برایش چنین شرایط فراهم کردند که همیشه بی درآمد باشد.
اگر این شرکت همراهان خود در منطقه آفشور را هم معرفی کند، روشن می شود که درآمد خیلی خوب است و در اصل نه پشتیبانی بلکه قیمت تروفه ها برای برق و انداز و غیره بازبینی شود. حداقل قیمت برق را باید بالا برد. این به دولت 200 میلیون دلار فایده می آورد. حالا برای تالکو پشتیبانی ضرور نیست، بلکه اودیتی همان شرکت های همراه آن در آفشور ضرور است که از سوی رهبریت تالکو اداره می شوند.
районе 200 миллионов долларов
در همین حال مسئولان تلکو درباره کارشریکان خود صحبت نمی کنند و آنها را شرکت های کاملا مستقل می حسابند. به قول کارشناسان تنها زمان یک شرکت می تواند خواستار سرمایه گذاری و کمک شود که شفافیت فعالیت خود را تأمین نماید. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از همکارم فرهاد میلاد. بسیار خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه های خود را درباره این موضوع بگویید یا در تارنمای رادیو آزادی آزادی.org در صفحه ما در فیسبوک، در آنجا با نام آزادی هستیم. گزارش دیگری برنامه هم اقتصادی است. در تاجیکستان بسیاری ها امید داشتند که با لغو باج گمرکی مواد سوختی روسی، بنزین و سلرکه در کشور بسیار ارزان خواهد شد، اما ظاهرا پیشنهاد اخیر وزیر مالیه تاجیکستان سفرعلی نجم‌الدینوف برای بالا بردن اکسیز از مواد سوختی وارداتی این امیدواری ها را برباد می‌دهد. قرار است سازشنامه در این باره نیمه های ماه فوریه در دوشنبه میانی مقامات تاجیکستان و روسیه به امضا برسد. همکارم میرزا سلیم پور در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
باج گمرکی که روسیه 3 سال پیش بالای صادرات مواد سوختش به تاجیکستان اعمال کرده بود، غالبا تا یک هفته دیگر از بین می رود. روز 5 فوریه سروزیر روسیه دیمیتری مدویدف جهت امضای چنین سازشنامه دستور داد و انتظار می رود این قرارداد هفته آینده ضمن بازدید معاون اولی سروزیر روسیه ایگر شوالوف از دوشنبه امضا شود. بسیاری ها این را یک جبران البته نابرابر، ولی به هر صورت جبران در عوض تمدید زمان حضور نظامی روسیه تا سال 2042 می دانند که مردم را امیدوار ارزانی و فراغانی حداقل در بازار مواد سوخت کرده است. مثل میرزا، یک راننده تاکسی در دوشنبه که میگوید
ارزان شود برای خلق ما خوب است. ارزان شود ارزانی می شود. میوگی هم چیوگی هم همش ارزان می شود. ترانسپورت از خود. بنزین ارزان شود از خودش هم ارزان می شود. ایلای میزو کنم.
هر تونه بنزین در حال حاضر به بازار تاجیکستان با قیمت تقریبا 1200 دلار وارد می شود که بیش از نصفش از حساب زیر 400 دلار باج روسیه و قریب 250 دلار دیگرش از حساب باج و خراج گمرکی و انداز اکسیز است که در خود تاجیکستان از شرکت های وارد کننده می رویانند. یعنی در ترکیب نرخ یک لیتر بنزین در تاجیکستان قریب 2 سومانیش همان باج گمرکی است که روسیه می گیرد و دست کم 1 سومانی و 20 درم حق خود اداره های دولتی تاجیکستان. طبعا لغو باج گمرکی روسیه می بایست نرخ هر لیتر بنزین را در تاجیکستان حداقل 2 سومانی کمتر کرده در دور بری 1 دلار قرار دهد. اما طرحی که حالا در دالان های حکومت تاجیکستان چرخ می زند شاید این امیدواری ها را نقشه براب کند. وزارت مالیه پیشنهاد داده است که در پی لغو باج روسیه انداز اکسیزی برای هر تونه مواد سوخت وارداتی را از 45 تا 90 یورو بالا برند. وزیر مالیه تاجیکستان سفرعلی نجم‌الدینوف در نشست اخیرش با خبرنگاران گفت
پیشنهاد کردیم که ما باید این مسئله را بعد از به امضا رسانیدن سازشنامه ممکن که برگردیم، لیکن حاضر قبول کرده نشده است.
اما وزیر اقتصاد شریف رحیمزاده بدنبال گفت وزارتش پیشنهاد وزارت مالیه را در مورد افزایش اکسیز مواد سوخت رد کرده است. وزیر انرژی و صنعت شیرعلی گل نیز در نشست اخیر خبریش گفت شرایط فعلی چنین افزایش را نمی بردارد.
مثلا اکسیز ما هم چندین مراتبه برآمدیم. من هفته گذشتم باز مکتوب خطی با حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعه کردیم که این اکسیز شرط نیست قبول کردن برای که ممکن که وزنی شود. ما هم طرفدار اکسیز نیستیم.
پیشنهاد دو کرد افزودن اکسیز مواد سوخت با باور اقتصاددانها دست کشیدن از صید ماهی بزرگ به خاطر یک ماهی خرد را میماند. اگر حجم واردات مواد سوخت به تاجیکستان در همان حجم سال گذشته یعنی 372 هزار تونه باقی بماند، از 45 تا 90 یورو افزودن اکسیز هر تونهش به بودجه سالانه چیزی در حدود 16 میلیون یورو فایده مستقیم خواهد آورد. آن هم در حالی که به عقیده سیاوش قاسمی شارح اقتصادی هفتهواری آزادگان، کاهش نرخ مواد سوخت در پی لغو باج گمرکی روسیه می توانست به سر خود یک تکان جدی برای رشد تجارت و اقتصاد در تاجیکستان شده در دراز مدت سودی به مراتب بیشتری به بودجه این کشور سرازیر کند.
اکسیز جاری کردن اینا شاید برای پر کردن بودجه خوب باشد، ولی آن انتظاری هایی که همه داشتن یعنی ارزان شدن سوزش های در تاجیکستان برآورده نمی شود، چون بازار سوزش های در تاجیکستان مونوپولی است. طبیعی است که اکسیز جاری کردن مسئولین تاجیکستان برای مواد سوخت افکتی چندان لازم را نمی دهد.
با وجود مخالفت فعلی وزیران اقتصاد و انرژی، سابقه تصمیم گیری های حکومت تاجیکستان حاکی است که عادتاً در نهایت پیشنهادهای وزارت مالیه که به تعبیر معروف همیان پول حکومت است میگذارند. وزیر اقتصاد شریف رحیمزاده هم این را استثنا نکرده گفته است شاید تصمیم وزارتش در این مسئله وابسته به تغییر شرایط و واکنش بازار بازنگری شود. بنا به آمار جمعیت استعمال کنندگان تاجیکستان از سال 2009 به این سو نرخ بنزین در این کشور 3.3 مرتبه بالا رفته است. در واقع امروز کی باور میکند که در آغاز سال 2009 نرخ 1 لیتر بنزین 92 در دوشنبه همگی 2 سومانی و 20 درهم بود.
امیدهای برباد رفته از ارزان‌تر شدن نرخ مواد سوخت روسی در تاجیکستان یک آگاهی کوتاه دیگر داریم و برمیگردیم برنامه را ادامه میدهیم.
خبرهای آزادی به زبانی روسی، چرا نه؟ روس آزادی نقطه اینفو یا آزادی نوستی نقطه اینفو، به خبر نمانه.
بانک جهانی اعلام کرد که به 100,000 از دهقانان تاجیک کمک میکند تا از زمینهایشان حاصل بیشتر بردارند و زندگی خود را بهتر کنند. بر اساس یک طرح نو که با مساعدتی بانک جهانی در تاجیکستان عملی میشود، ده ها هزار نفر باید صاحب جای کار شوند و هزاران دهقان دیگر زمینهای تشنلب خود را آبیاری کنند. بانک جهانی میگوید امیدوار است در مجموع طرح مذکور در بهبود وضع اقتصادی تاجیکستان کمک میکند. اما نظرهای دیگری هم در این زمینه وجود دارد که در این باره شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
وزیر مالی تاجیکستان شبه‌هایی را که گویا افزایش کمک‌های بانک جهانی به خاطر جلوگیری از ساختمان نیروگاه روغن است رد کرد. سفرعلی نجم‌الدینف روز شنبه 5 فوریه در حالی که قرارداد یاری‌های نو و رایگان بانک جهانی را به مبلغ بیش از 45 میلیون دلار آمریکایی امضا می‌کرد گفت این امداد در چارچوب برنامه 3 ساله همکاری‌های دو جانبه انجام می‌شود و هیچ ربطی به بنیاد نیروگاه روغن ندارد. جناب نجم‌الدینف از جمله افزود
در اونجا برنامه‌ها انتخاب کرده می‌شود، لایه ها از روی افضلیت ها که برای پیشگیری نمودن ساختمان روغن یگان مناسبت ندارد و دیگر است، اواهید است، این دیگر است.
بانک جهانی از طریق گرانت نوبتی خود میخواهد در نواحی تاجیکستان حدود 770,000 جای کاری نو مهیا کند و تا 5 سال دیگر حاصل نوکی زمین های کیش را 10% بالا برد. با گفته مارشا اولیوی رهبری نمایندگی بانک جهانی در تاجیکستان، هدف بانک از این مبلغ گذاری ها رشد صنعت تاجیکستان و بهتر کردن وضع اجتماعی قشر نوداری جامعه است و نه بیشتر از این. خانم اولیوی در این زمینه گفت نوستواری نرخ غذا برای تاجیکستان از مشکلی جدی باقی میموند، زیرا اون به اشخاص الوهیده و خانواده های بخصوص روستاها خطرهای ایلوگی را پیش میارد. از بس که خانواده ها در تاجیکستان بیش از نصف بودجه خود را برای غذا مصرف میکنند، ما تصمیم گرفتیم به راه فراهم آوردن شغل موقتی برای اویله ها در روستاها نه تنها درآمد ایلوگی را تامین کنیم، همچنین دسترسی به آبیاری را نیز بهتر نماییم. کمک نوبتی بانک جهانی در حال است که نیم سال پیش این سازمان مالی جهانی برای تامین دسترسی مردم ولایت ختلان به آب پاکی آشامیدنی 12 میلیون دلار و به خاطر ادامه برنامه کوهش تلفات نیرو در تاجیکستان 18 میلیون دلار ایلاوگی اختصاص داده بود. این افزایش به سابقه یاری های بانک جهانی بعد از آن به مشاهده رسید که با درخواست این بانک قسم زیادی کارها در ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن قطع و چندین هزار نفر از کارگران این مؤسسه تعطیل شدند. دو سال پیش بانک جهانی با تشخیص فراگیر طرح روغن آغاز کرد که انتظار می‌رود به بحث بین تاجیکستان و برخی از کشورهای پایانوب بخصوص ازبکستان خاتمه گذارد. در این مدت هر دو جانب گروه کارشناسان بانک را به طرفداری از موقع مخالف خود عیبدار کردند. ازبکستان شدیداً مخالف بنیاد این نیروگاه است و هراس دارد که آبانبار روغن سبب کاهش مجرای آب به ازبکستان می‌شود. اما مقامات تاجیکستان این ادعاها را به اساس می‌دانند و می‌گویند آماده اینند که نگرانی‌ها از طرف هیئت بی‌طرف بررسی شود. کارشناسان بانک جهانی هنوز آشکارا نگفتند که باید از طرح روغن دست کشید، ولی تاکید کردند که بهتر است به نیروگاه‌های خرد برتری داده شود. در همین حال مسعود صابیروف اقتصاددان تاجیک بر این است که تاجیکستان خواه و نخواه گروگان مبلغ‌های بانک جهانی می‌شود و از جمله گفت
بانک جهانی تنها خزینه‌دار است، این پول را ما می‌گیریم و جدا نمی‌کند. در اساس درخواست‌های ساختارهای موافق او پول جدا کرده می‌شود، یعنی او پول خسارانه اونا ما تاجیکستان هم قرار پول تو برای تو قرض است گفته نمیتیم و هرچی بدبختی میشود از ماست که موز بر ماست. حتی سیاست دولتی ما گروگان این منبعهای مالیوی گشتند.
پیروز سعیدف تحلیلگر تاجیک سیاست های بانک جهانی را تحقیق میکند، میگوید باور ندارد که این نهاد مالی جهانی کمک های خود را همچون فیشنگ سیاسی استفاده برد. گذشته از این به تاکید جناب سعیدف بانک جهانی علاقه موقع خود را در نسبت بنیاد روغن روشن کرده است. فیروز سعیدف همچنین گفت
بانک جهانی تو ساختمان گیس راهور هم با تاکستان مبلغ زیادی چطور میکرد و ما از اون سبب که اعضای بانک جهانی هستیم مقصد اساسی این ولایه ها از کم کردن کمبیزاتی با هم دیگر وابستگی زیش ندارد.
ضمناً در حال حاضر بانک جهانی در تاجیکستان 16 طرح را با مبلغ حدود 275 میلیون دلار مورد اجرا قرار داده است که 25 درصد این مبلغ برای رشد کشاورزی، 25 درصد به بخش انرژی و مبلغ باقی مانده برای طرحهای مربوط به تامین آب پاک و حفظ اجتماعی صرف می شود. شهلای گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله خبری رادیو آزادی رو می شنوید و من طاهر سفر شما را همراهی می کنم. در یک نظرخواهی با مساعدت سازمان ملل چندین جوان تاجیک گفتند و همچنین خواهند گفت که می خواهند بعد از سال 2015 تاجیکستان را چگونه ببینند و همکاری ما شهلای گلخواجه هم با سازمان ملل رفت و هم با بعضی از جوانان تاجیک صحبت کرد که می خواهند تاجیکستان پس از سال 2015 چگونه باشد و گزارشی او را می شنویم.
شما تاجیکستان و جهان را بعد از سال 2015 چگونه دیدن می خواهید؟ سیاوش یک جوان تاجیک در پاسخ به این سوال می گوید تاجیکستان را پرنور و چراغان و زیبا و شکوفا دیدن می خواهد و آرزو دارد که مردم این کشور زندگی شایسته داشته باشند. آرزوی او تا جای مقرری است ولی در جای هم خواستاری صحنه باز و رقابت دار سیاسی.
من می خواهم که تاجیکستان را همچون امریکا، نه ژاپن و دیگر کشورهای اروپایی کاملا پیشرفته بینم، نه مثل امروز که برق نیست، آب نداریم و در فضای سیاسی هم که اصلا رقابت وجود ندارد، برای همین کشور ما پیش نمی رود.
اما مدینه یک مادری تاجیک میگوید و قبل از همه پیشرفت سوهای تیب و رفع رشوه‌خوری در کشور را آرزو میکند.
مادر هستم، مادر فرزندی هستم که در کشوری به سر میبرد که اصلا سوهای تیبش خوب نیست. مثلا من احساس امنیت نمیکنم از سوهای تیب خودمون.
با وجود اون که آرزوی هر یکی از همصحبتان ما به گونه‌ای از هم فرق میکنند، در نهایت امر همه اونها یک عمومیت پیدا میکنند که اکنون سازمان ملل متحد میخواهد این یگانگی آرزوها را دریافت نماید. نمایندگی اینی ها دخیران اعلام داشت که میخواد نظر و پیشنیات های ساکنان تاجیکستان را در رابطه با آینده این کشور گردآوری کند. با این هدف سر از ماهی روان دفتر این سازمان در تاجیکستان به تشکیل صحبت و نظر پرسی ها میانی ساکنان کشور شروع میکند. افکار و پیشنیات های تاجیکستانیان در قطار مردمان صد کشور دنیا در تهیه برنامه رشد جهانی بعد از سال 2015 که هدفش پایین بردن فقر و بهسازی وضع زندگی مردم است مورد نظر قرار خواهد گرفت. مسئولین دفتر سازمان ملل در تاجیکستان استون میگویند در نظر پرسی های توجه بیشتر بالای افکار قشری آسیب پذیر جامعه مخصوصا جوانان روانه خواهد شد. الکساندر زویف هماهنگسازی دائمی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگوید
например تاجیکستان очень молодая страна вы знаете гораздо больше 50% населения так сказать это люди в возрасте до 18 лет
بیش از 50 درصد اهالی جوانان تا 18 ساله هستند. بنابراین صحبت و مشورت های ویژه با جوانان تشکیل می شود. با آنها امکان داده می شود که برای رفع مشکل بیکاری پیشنهادهای خود را به حکومت بگویند.
همینطور ساکنان کشور امکان دارند تا ماه مارس نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه با آینده جهان و تاجیکستان با سازمان ملل متحد بیان نمایند. به این ترتیب در اساس این پیشنهاد و افکار مردم در برابر برنامه رشد جهانی بعد از سال 2015 همچنین طرح نو برنامه استراتژی رشد ملی تاجیکستان نیز تهیه خواهد شد. مسئولین سازمان ملل متحد میگویند برنامه رشد جهانی بعد از سال 2015 ادامه دهنده برنامه رشد هزار ساله است که با هدف پایین بردن فقر و بهتر کردن زندگی ساکنان کشورهای جهان سر از سال 2000 برای 15 سال یعنی تا سال 2015 راه اندازی شده بود. مسئولین تاجیکستان میگویند این کشور تا جای توانست در راه دستیابی به اهداف رشد هزار موفق شود. از جمله در مدت 13 سال سطح کمبیزاتی در این کشور که سال 2000 80 درصد را تشکیل میداد تا به 38 درصد پایین برده شده است. موافق آمارهای رسمی در پی این برنامه مرگومیری مادری کودک یک بخش مهمی برنامه رشد هزار دانسته می شود دو مراتب کاهش یافته است. اما طلبک نظرف وزیر سابق امور خارجی کشور و نفری که در سال 2000 در همایش جهانی بخشیده بعد تهیه و قبول برنامه رشد هزار تاجیکستان را نمایندگی میکرد میگوید اگر موقع جغرافی تاجیکستان دیگر می بود و بین کشورهای منطقه محدودیت و نافهمی ها نمی بود شاید تاجیکستان هم برای رسیدن به هدف های رشد هزار بیشتر موفق می شد. با گفته او دور بودن از ارتباطات بین المللی و وابسته بودن از کشورهای همسایه این روند رو مشکل تر کرده مانع رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان شده است.
یعنی
چه مشکلی ایجاد میکنه؟
مشکلات پیش از همه امروز ما کمونیکاسیا
ریسپوبلیک ما بیرون بعد درآمد نمیتونیم. من ماهولی رو کردیم طرف افغانستان طرف خطای نه که این پرابلم اساسی را حل کرده نمیتونند، برای که کمونیکاسی اساسی ما با دیگر طرف شمال میرد. همین جهت ما باید مناسبت های من تو جانب بسیار جانب ها با دیگر دولت ها خیلی وسیع کرده نمون در کور است.
وزیر پیشین کارهای خارجی بر این است که تاجیکستان باید برای حل مشکلات خود و بهکردن وضع زندگی اهالی روی توسعه همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه با دولت های دیگر جهان را پیدا کند.
بخش اولی مجله خبری به پایان رسید. برنامه های دیگر منتظر شماست. با ما بمانید.